رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
واقعا وقتی آدم سرگذشت و زندگی امام علی رو میخونه، یه جای دیگه مخ آدم سوت میکشه. از چی سوت میکشه؟ از میزان دقت و پایبندی امام به اصول و مبانی اسلام و صبری که برای رعایت شدن این اصول به کار میبره. تو این قسمت میخوام درباره یکی از این پایبندی‌های امام صحبت کنم. پایبندی که اگه نبود، شاید تاریخ رو عوض میکرد. پس با من همراه باشید.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الأمين
المبدلين يعسوب الدين إمام المؤمنين أخو الرسول زوج الفتور إمام أبا الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
به نام خدا. سلام. در انتهای قسمت قبل به انتهای دوران خلافت خلیفه دوم رسیدیم، اما بذارید برای اینکه حوادث بعد از خلیفه دوم رو بهتر بفهمیم یکم برگردیم عقب. بعد از شهادت رسول خدا، عده‌ای گفتن که خلیفه رو باید مردم انتخاب کنن، و وقتی مردم یک کسی رو انتخاب کردن، اون شخص مشروعیت پیدا میکنه. اما وقتی همین افراد به خلافت رسیدن، خلیفه بعدی رو خودشون و بدون نظرسنجی از مردم انتخاب کردن. یعنی خلیفه اول بدون نظرسنجی از مردم خلیفه دوم رو به عنوان خلیفه بعد خودش انتخاب کرد. خلیفه دوم هم در اواخر عمرش طرحی ریخت تا خلیفه سوم بدون نظرسنجی از مردم انتخاب بشه. حالا طرحش چی بود؟ اومد یه شورای 6 نفره رو تشکیل داد و گفت که این شورا هر کسی رو به عنوان خلیفه بعدی انتخاب کنه، منم قبول دارم. شاید بگید مگه چه مشکلی داره؟ اما نکته این شورا اینه که اعضای تشکیل دهندش مهندسی شده بودن. یعنی با اینکه یکی از اعضای این شورا امام علی بود، ولی اعضای دیگه این شورا رابطه خوبی با امام علی نداشتن و یه جورایی فقط با خودشون خوب بودن. امام علی هم مخالف این شورا بودن. یعنی اصلا افراد تشکیل دهنده این شورا هم وزن با امام علی نبودن. امام در خطبه سوم نهج البلاغه درباره این مسئله اینطور می‌فرمایند: خلیفه دوم مسئولیت تعیین خلیفه بعدی را در اختیار یک گروه قرار داد و فکر کرد که من همسط با آنها هستم، پس پناه بر خدا از این شورا. واقعا کی برتری من در مقایسه با نفر اول آنها، یعنی ابوبکر، مورد تردید بوده که حالا با اعضای این شورا هم وزن باشم. یه اشکال دیگه امام که به این شورا می‌گرفتند، مهندسی شدن اعضا و شایسته نبودن اونها بود. اصلا انگار اعضای شورا طوری چیده شده بودند که فقط یه خروجی مشخص ازش در بیاد. امام در همون خطبه سوم به این مسئله هم اینطور اشاره میکنن: یکی از اعضای این شورا به خاطر کینه‌اش به من رأی نداد و نفر دیگر نسبت فامیلی‌اش را بر حق و حقیقت مقدم کرد و به برادر زنش رأی داد و حرف‌های دیگری که مناسب نیست در اینجا مطرح شود. بنابراین این شورا از اساس مشروعیت نداشت، ولی امام بازم به ناچار سکوت کرد. از اول تشکیل شورا دو تا گزینه به عنوان خلیفه بعدی مطرح بودند، یکی امام علی و دیگری عثمان ابن عفان که هر دو هم عضو این شورای 6 نفره بودند. پس این دو نفر برای رأی آوردن باید نظر 4 عضو دیگر رو به خودشون جلب می‌کردند. یکی از این اعضا از یارای امام علی بود، یعنی زبیر، که بعداً اسمش رو بیشتر خواهیم شنید. پس امام یک رأی از 4 رأی رو داشت. عثمان هم رأی طلحه رو داشت. میمونه دو عضو دیگه که پسر عموی هم بودن، یعنی سعد ابن ابی وقاص که رابطه خوبی با امام علی نداشت، و عضو دیگه هم عبدالرحمن ابن عوف که از قضا شوهر خواهر عثمان هم بود. پس عثمان علاوه بر رأی طلحه که با هم دوست بودن، رأی دو عضو دیگر رو هم عملاً داشت، چون دو تا فامیل عثمان می‌شدن. سعد ابن ابی وقاص رأی خودش رو به عبدالرحمن ابن عوف داده بود و گفته بود که هر چی عبدالرحمن بگه من قبول دارم. حالا بگذاریم از اینکه حتی اگه سعد رأیش رو به عبدالرحمن هم نمیداد، باز عثمان رأی میورد، چون خلیفه دوم دستور داده بود که اگر رأی شورا 3-3 شد، حرف اون طرفی به کرسی بشینه که عبدالرحمن تو اون گروهه. عبدالرحمن با اینکه شوهر خواهر عثمان بود، اما همون اول نرفت سمت عثمان، بلکه اول اومد و برای امام علی شرطی گذاشت که معلوم بود امام نمیپذیره. عبدالرحمن به امام علی گفت که من به تو رأی میدم، ولی به شرطی که قسم بخوری در خلافتت بر اساس کتاب خدا، سنت پیامبر و روش دو خلیفه قبلی عمل کنی. اینجا بود که امام در مقابل یک دوراهی سرنویس‌ساز قرار گرفت. شاید از نظر ما جا داشت امام یه دروغ مصلحتی میگفت و با به دست گرفتن قدرت امت اسلامی رو از انحطاط نجات میداد، اما باید خدمتتون عرض کنم که امام علی اینطوری فکر نمیکرد. امام در جواب به پیشنهاد عبدالرحمن ابن عوف فرمود که من میتونم قول بدم بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر عمل میکنم، ولی چون راه و روش دو خلیفه قبلی رو قبول ندارم، نمیتونم بر اساس روش اونها عمل کنم. شاید علت این که امام حتی حاضر نشد برای چنین مسئله مهمی یک دروغ بزار کوچیک بگه رو بتونیم در خطبه 69 نهج البلاغه پیدا کنیم. بکنیم. اونجایی که امام وقتی بیوفایی ها و کارشکنهای مردم کوفه رو دیدن، خطاب به اونها فرمودن: من به خوبی میدانم که چگونه باید شما را اصلاح کنم و انحرافاتتان را از بین ببرم، اما اصلاح شما را به بهای خراب کردن روح خودم درست نمیدانم. پس امام نخواست با وسیله غلط به یک هدف درست برسه. البته این مسئله نیاز به بحث و گفتگو بیشتری داره، چون به همین راحتی هم نیست و جزئیات زیادی داره که شاید در فرصت دیگه‌ای بتونیم دربارش بیشتر حرف بزنیم. به هر حال امام راضی نشد پیشنهاد عبدالرحمن ابن عوف رو بپذیره. عبدالرحمن هم چند بار پیشنهادش رو تکرار کرد و به در بسته خورد و در نهایت هم رفت سمت عثمان و بهش رأی داد. به این ترتیب 4 نفر از 6 نفر شورا به عثمان رأی دادن و عثمان به عنوان خلیفه سوم معرفی شد. در خطبه‌های 74 و 139 نهج البلاغه اومده که امام بعد از این انتخاب رو کرد به سمت اعضای شورا و بهشون اینطور گفت: قطعاً شما خوب می‌دانید که من از دیگران برای خلافت شایسته‌ترم. به خدا قسم که من الان تصمیمی را که شما گرفته اید قبول می‌کنم، اما فقط تا وقتی که اوضاع مسلمین رو به راه باشد و از هم نپاشد و بجز من به کس دیگری ظلم نشود و من هم از این طریق پاداش الهی را به دست می‌آورم و در برابر زر و زیورهایی که شما به خاطر آنها با هم رقابت می‌کنید زهد و بی‌اعتنایی می‌ورزم. پس بدانید که در آینده ای نه چندان دور برای تصاحب خلافت شمشیرها کشیده خواهد شد و عهد و پیمان‌ها نقض می‌شوند، تا جایی که بعضی از شما رهبران انسان‌های گمراه شده و بعضی دیگر پیروان جاهلان خواهید شد. به این ترتیب عثمان به خلافت رسید و جامعه اسلامی بعد از رسول خدا حوادثی رو با چشمش دید که تا به حال ندیده بود. در قسمت بعد با ما همراه باشید تا بیشتر درباره این حوادث صحبت کنیم و از شروع یک فساد بزرگ بگیم.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir